مبحث رجعت، رجعت از دیدگاه احادیث و روایات.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث رجعت که معنای لغوی و اصطلاحی و نظر بزرگان شیعه رو در مورد مسئله رجعت بیان کردیم و گفتیم که یکی از اعتقادات اسلامی مسئله رجعت هست و باید هر مسلمان شیعی به رجعت معتقد باشه. سپس در جلسه پیش آیاتی از قرآن کریم را آوردیم و به دو سوال پاسخ دادیم. سوال اول این که آیا در امت‌های پیشین و در گذشته رجعتی اتفاق افتاده یا نه؟ سوال دوم این که آیا در آینده حسب آیات قرآن کریم رجعتی اتفاق خواهد افتاد یا نه؟ قرآن مؤید این قضیه هست یا نه؟ هر دو سوال رو جواب دادیم و تقریبا به تفصیل پیرامونش صحبت کردیم. در این جلسه میخوایم بپردازیم به روایاتی که از جانب دانشمندان بزرگ شیعی در این زمینه بیان شده، روایات معتبری که در کتب معتبر به رجعت اشاره کرده و در مورد رجعت هست. قبل از اینکه این روایات رو عرض بکنیم، باز نظر عده دیگر از علمای شیعه رو خدمتتون عرض میکنیم در مورد مسئله رجعت که در واقع میتوانیم بگیم با توجه به روایاتی که در مورد رجعت و کتب این بزرگان هست، خود این عزیزان مطالبی رو پیرامون رجعت مطرح کردن با توجه به روایات متعددی که هست. اولین این بزرگواران مرحوم شیخ حر آملی رحمت الله علیه هست که 600 حدیث رو ایشون نقل کرده در مورد رجعت. نمیخوام بگم حالا هر 600 حدیث بررسی شده و معتبر بوده، ایشون نقل کرده در مورد رجعت نقل کرده. بعد اونجا بیان میکنه که هیچ شکی نیست که این احادیث به تواتر معنوی رسیده است، زیرا برای کسی که قلبش از شبهه و تقلید پاک باشد موجب یقین و قطع می شود. اینو در کتاب الایقاظ صفحه 33 و 428 بیان کرد. مطلب دوم، از خود ایشون در کتاب اربعین حسینی صفحه 91 هست که کتاب دیگری هم به نام رجعت از دیدگاه شیعه و پاسخ به شبهات، اون صفحه 18 این بیان رو از مرحوم حر آملی نقل کرده. ایشون در اون مأخذی که خدمتتون عرض کردم در مورد این احادیث بیان میکنه، احادیث رجعت به حد تواتر بلکه به درجاتی بالاتر از آن است. شیخ حر آملی انسان کمی نبوده، از نظر علمی وزنه ایست در میان بزرگان شیعه. از این جهت موجب قطع و یقین می باشد، بلکه می توان گفت هر یک از این احادیث به لحاظ شواهد فراوان و قطعی که دارد موجب یقین است، زیرا با قرآن و سنت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اتفاق امامیه و اجماع اهل حدیث موافق و در معنای خود صریح و مشتمل بر انواع تأکید است. عالم بعدی مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه هست که من آدرس رو جا به جا خوندم، آدرسی که نوشته بودم، عرض به خدمتتون که این آدرسی که خوندم از مرحوم هرامولی در همون الایقاظ هست، صفحه 428. آدرسی که الان میخونم مال مرحوم علامه مجلسی هست، در کتاب بهار الانوار جلد 53 صفحه 123. اون آدرس من جا به جا خونده بود. ایشون در بهار جلد 53 صفحه 123 بیان میفرماید که وقتی احادیث رجعت رو بیان میکنه میفهمد که این اخبار به حد متواتر از ائمه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین نقل شده. بیش از 40 محدث ثقه در بیش از 50 کتاب حدیثی آنها را روایت کرده اند. اگر این روایات متواتر نباشد، پس در هیچ چیز ادعای تواتر امکان ندارد. اینو هم مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه بیان می‌فرماید. در آدرس سوم که همون اربعین حسینی صفحه 91 بود که آدرسش رو عرض کردم، مرحوم محدث جزایری در شرح تهذیب خودش میگه، بیان میکنه که از کتاب اربعین حسینی ما اینو نقل میکنیم. ایشون میفهمد خداوند به من توفیق داد که بیش از 620 حدیث پیرامون رجعت به دست آورده و دیدم. خب این سه دانشمند، چهارمین دانشمند که هم عصر خودمون بوده مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رحمت الله علیه. ایشون بیان می‌فرماید که همانا روایات رجعت متواتر معنوی است و مخالفین از همان صدر اول اعتقاد به رجعت را از مختصات شیعه و ائمه آنان می‌دانستند. اگر بعضی از این روایات قابل خدشه و مناقشه هم باشد، ضرری به تواتر آنها نمی‌رساند. علاوه بر این تعدادی از روایات در مورد رجعت صریح و قابل اعتماد است. اگر چه چند تا روایت هم ممکنه باشه معتبر نباشه، ولی اون روایاتی که صریح و قابل اعتماد هست تعداد قابل توجهی است در بین این 600 بیش از 600 حدیث راجع به رجعت. بعد ایشون این مطلبی است که ایشون بیان می‌داره. مرحوم آیت الله طباطبایی، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، و تواتر رو هم شما می‌دونید که در حدیث به حدیثی میگن که از چند نفر نقل شده باشه حدیث، و عرض بخدن عده ای این حدیث رو از روات نقل کرده باشن، در واقع بدون اینکه با هم تبانی کرده باشن یا با هم مثلا آشنایتی داشته باشن روایتی رو نقل کرده باشن. یه روایت مثلا 5 نفر از 5 جا نقل کردن، در 5 جا نقل کردن. اینو بهش میگن که روایت متواتر هست. حالا یه شرایطی هم البته داره در مسئله فقهی، به همین اندازه که بدونیم تواتر حدیث به چه صورته ما رو کفایت میکنه. بعد مرحوم شیخ الرعاملی رحمت الله علیه میفهمد این احادیث را که گفتیم بیشتر از عرض به خدمتتون این که 600 حدیث میگه من جمع کردم، بیان میکنه این احادیث را بیش از 70 محدث بزرگ در کتابهایشان بدون معارض ذکر نموده اند. حدیث معارض یعنی حدیثی که حدیث قبلی رو رد بکنه. میگه بدون اینکه معارضی براش بیارن اینها در کتب خودشون این احادیث رو که من 600 حدیث حدوداً بود اینها رو بدون معارض دیدم که نقل کردن، 70 محدث نقل کردن. خب حالا احادیث و روایات چی هست که ما اینها رو بخونیم دیگه؟ حالا من از بعضی از دانشمندان شیعه مطالبی داریم، ولی حالا کار به اینها نداریم. حالا احادیث چیه که ما اینها رو بخونیم و برای شما نقل بکنم؟ یک صلواتی بپرسید تا شروع کنیم این روایات رو خوندن. روایات و احادیث عرض به خدمتتون این که در مورد رجعت همونطوری که عرض کردیم اینها بسیار زیاد هست و مرحوم هرعاملی بیش از 600 حدیث جمع کرده، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه ده ها حدیث جمع کرده در این زمینه. اگر که بعضی از این احادیث برای بود معتبر هم نباشه، آنقدر حدیث معتبر و صحیح در بین این احادیث هست که برای اثبات بحث رجعت از نظر روایی کفایت میکنه، اگرچه ما از نظر قرآنی و کلام الهی بحث رجعت رو براتون در جلسه گذشته اثبات کردیم، ولی میخوایم حالا روایت هم بخونیم که اون حدیث معروف که انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، هم کتاب الله رو مراد کرده باشیم، از کتاب الله دلیل آورده باشیم و هم از اطرت پیامبر دلیل آورده باشیم. من اولین حدیث رو خدمتتون میخونم. از فضل ابن شازان، یکی از کسانی که هم عصر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هست و خدمتون بزرگوار به کرات رسیده و نقل روایت کرده از اون بزرگوار، این حدیث در کتاب صفات و شیعه صفحه 51 و همچنین کتاب بهار الانوار جلد 53 صفحه 121 نقل شده. حدیث از امام رضا علیه السلام هست. حضرت می فرماید من اقر به توحید الله و نفی تشبیه، که حالا عربیش مفصل هست، بخوایم تا آخر حدیث بخونیم کسل کننده میشه. حضرت میفهمد که مؤمن واقعی و شیعه حقیقی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین کسی است که اقرار کند به وحدانیت خداوند متعال و نفی تشبیه، یعنی که خداوند متعال شبیه چیزی است، و منزه بودن او از آنچه که سزاوار او نیست. اینو امام رضا علیه السلام داره بیان می‌فرماید، یعنی پروردگار متعال رو منزه بدون از اونچه که پروردگار سزاوار اون چیز نیست، و هر گونه تحول و قدرت و اراده و مشیت خلقت و ایجاد را، یعنی قدرت ایجاد رو، مخصوص ذات باری تعالی بداند. این مؤمن واقعی و شیعه واقعی همچین کسی، و همچنین معتقد به قضا و قدر الهی باشد، یعنی قضا و قدر الهی هم قبول داشته باشد، و افعال بندگان را مخلوق تقدیر الهی بداند، یعنی انسان رو در مقابل افعالش مسئول بدونه، نه مخلوق تکوینی. یعنی چی؟ یعنی این که بگه بندگان در مقابل افعال خودشون، اینها عرض به خدمتتون این که مسئولیت دارن، نه اینکه مسئولیت رو از بندگان سلب بکنه، یعنی به جبر معتقد نباشه، به تفویض هم معتقد نباشه. مخلوق، نه اینکه مخلوق تکوینی، یعنی اینکه مسلوب الاختیار نکنه بنده رو، معتقد به این باشه که بنده با اراده خودش کار انجام میده. و به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و امامت و ولایت علی علیه السلام و ائمه بعد از او شهادت بدهد و دوستان آنها را دوست داشته باشد و از گناهان کبیره دوری و اجتناب کند. از اینجا به بعدش مورد بحث ماست. و به رجعت و حج تمتع و ازدواج موقت اقرار داشته باش. به رجعت و حج تمتع و ازدواج موقت اقرار داشته باش. اینا رو درست بدونه، بدون احکام خداوندیه، نه اگه مثلا ازدواج موقت رو بیاد آخونده آوردن یا مثلا شیعه خودش در آورده، نه اینا رو خدا قرار داده. حالا شرایط اینها چیه، کیفیتش چیه، اون بحث دیگریست. پس و به رجعت و حج تمتع و ازدواج موقت اقرار داشته باشن و به معراج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، سؤال قبر، حوض کوثر، شفاعت، خلقت بهشت و جهنم. چرا میگه خلقت بهشت و جهنم؟ برای اینکه بعضی میگن آقا بهشت و جهنم تو همین دنیاست. نه، همچین چیزی نیست. بهشت و جهنم در خارج از این دنیا خلق شده، هم اکنون مخلوق و موجود هست و کسی هم درش نیست. بهشت و جهنم قیامتی رو داریم میگیم. بهشت و جهنم برزخی هم که پر از آدمای خوب و پر از آدمای بد هست. در برزخ الان هر کی رفته در برزخه، در قیامت الان کسی تو بهشت نیست ولی موجوده. به اینم اعتقاد داشته باشه. حقانیت صراط و میزان، حشر و نشر روز قیامت و جزا و حساب ایمان داشته باشد. حضرت می‌فرماید این مؤمن واقعیه، این شیعه واقعیه که به ایمان، به اینها واقعا ایمان داشته باشه. حالا ببینید چقدر رجعت مهمه که حضرت مسئله رجعت رو در زمره مسئله اعتقاد به حج تمتع و اعتقاد به توحید رو، اعتقاد به امامت و به پیامبری پیامبر و اینها در زمره اونها بیان کرده. اگه بعضیان تو شیعه پیدا شدن گفتن آقا مسئله رجعت انقدر مهم نیست، حالا اعتقادم بهش نشته باشیم نشته باشیم، نه، اعتقاد بهش خیلی مهمه. برای اینکه حضرت رضا سلام الله علیه آمده در زمره اعتقاد به توحید، به پیغمبر، به ائمه و همچنین به موارد دیگری که ذکر کردیم، اون رو در ردیف اونها ذکر کرده. این یه روایت. روایت دیگر، این روایت هم باز از امام رضا سلام الله علیه هست، در جلد 53 بهار الانوار صفحه 59 حدیث 45. این حدیث در کتاب مهدی موعود که امروزه چاپ شده با ترجمه مرحوم آقای علی دوانی رحمت الله علیه به اسم مهدی موعود هست، صفحه 1020 و صفحه 1021 ترجمه شد. اینو هم ترجمهشو میخونیم. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه کتابی داره به نام عیون اخبار الرضا سلام الله علیه، به سند خودش از حسن ابن جهم، بعضی هم گفتن جهم یا جهم، ولی همون جهم باید صحیح باشه، روایت میکنه که مأمون لعنت الله علیه خلیفه عباسی که گفته شده در بین بنی عباس و خلفای عباسی تنها خلیفه‌ای که دانش محموده و سوادش خوبم بوده، یعنی خیلی جالبه که بعضی ها گفتن حتی مأمون شیعه‌ام بوده، یعنی اینقدر این مسائل اعتقادات شیعه رو و مسائل شیعی رو این در جلسات مناظری که داشته خوب بحث میکرده و اتفاقا همه رو محکوم میکرده، مثلا با اهل سنت بحث میکرده در ولایت امیرالمومنین علیه السلام اونا رو محکوم میکرده. خیلی جالب. این مأمون عاقبت به خیر نشده، آخر سر حب به مقام، حب به جاه چشمان اون رو کور کرده و امام قریب و امام موسی رضا علیه السلام رو به شهادت میرسونه، ولی آدم دانشمندی بود. ولی ازا میگم خلیفه دانشمند عباسی، یه وقتی تو کتاب ها میبینید تعجب نکن. این سوالات زیادی در اعتقادات از امام رضا علیه السلام کرده و حضرت هم جواب بهش داده، جواب این سوالات شده داده. از جمله این سوال هست، به حضرت رضا علیه السلام عرض میکند یا ابن رسول الله درباره رجعت چه میفرمایید؟ حضرت، یعنی حضرت رضا سلام الله علیه، میفرمایند رجعت درست است، بازگشت بعضی از مردگان در امتهای پیشین سابقه داشته، همونجوری که ما براتون نقل کردیم، و قرآن کریم هم ناطق به آن است. و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود، یعنی امام رضا داره بیان می فرمد، که پیغمبر فرمود آنچه در امتهای پیشین بوده، آنچه در امتهای پیشین بوده است، تابق النعل به نعل. اگه تو کتاب رو بعض وقتا میبینید، یعنی به فارسی ترجمهش که میکنیم یعنی مو به مو، تابق النعل به نعل ترجمه فارسیش میشه مو به مو. آنچه در امتهای پیشین بوده است تابق النعل به نعل، یعنی مو به مو در این امت نیز خواهد بود. باز حضرت داره بیان میکنند، پیغمبر فرمودند موقعی که فرزند من مهدی سلام الله علیه قیام میکند، عیسی ابن مریم علیه السلام از آسمان فرود آمده و پشت سر او نماز میگذارد. و هم فرمود اسلام با قربت آشکار گشت و به زودی قریب میشود، پس خوشا به حال قربا. عرض شد یا رسول الله، بعد از آن که اسلام دوباره قریب شد چه می شود؟ حضرت فرمودند حق به صاحب حق بازگشت می کند، یعنی ریاست دین و دنیای مردم، مردم جهان، عملا به دست معصومین سلام الله علیه اجمعین می رسد. وقتی حضرت این فهمد حق به صاحب حق بازگشت میکنه، مالا قیامت که نیستش که، اونجا حق و به صاحب حق بدن که به دردش نمیخوره. شما از اینجا برو به یکی بگو آقا مگه اعتقاد به قیامت نداری؟ میگه آره. بگو من 10 میلیون تومان به من بده، من 10 میلیارد تومان روز قیامت به تحویل میدم. حالا به فرض این که بتونه پولا رو هم ببره، مثلا قیامت هم بشه بهش تحویل بده، فرض محال، پول که روز قیامت به دردی طرف نمیخوره که. یا بگو آقا من مثلا تو من اینجا بکن معاون خودت، من روز قیامت تو رو میکنم رئیس جمهور کل جهان. جهانی در کار نیکه این بخواد رئیس جمهور بشه، به دردش نمیخوره که روز قیامت. اگر حقی میخواد به صاحب حق برسه، روز قیامت که روز حساب و کتابه، یعنی میگن آقا این بهشت این جهنمه، شما کار خوب کردین، امام معصوم هستین، غیر معصوم هستین، بفرمایین تو بهشت. شما کار بد کردین، از به خدمت بفهمین تو جهنم. اونجا دیگه به کسی پست و مقام نمیدن، به کسی پول نمیدن، به کسی خلعت و نمیدونم مثلا پاداش مادی و اینا نمیدن، معنی نداره. ولذا بعضی ها اگه به شما اشکال کردن که آقا چجوری حق به صاحب حق برمیگرده، مال قیامت هست، نه قیامت ارزشی نداره که این حق رو بخوام به طرف بدن. حق به صاحب حق پیغمبر میفهمه بازگشت میکنه، این یعنی در رجعت، یعنی در همین دنیا حق معصومین سلام الله علیه اجمعین بهشون خواهد رسید. حق به حقدار تو همین دنیا میرسه، مزهش هم به همینه. ولی در قیامت حقش میخوان بهش بدن که وقتی قیامت بهش بهش میدن. بله خیلی خوب است، ولی اونو نمیگن حق به صاحب حق رسید، نه، وقتی میخواد برسه باید چیزی باشه که در عالم دنیا این حقی که داشته بهش برگرده. حقش بوده که در دنیا ولایت داشته باشه، سرپرستی داشته باشه، حکومت تشکیل بده، نتونسته، نذاشتن، باید به این حقش برسه و میرسه، در رجعت به این حقش میرسه. این دو روایت. روایت سوم در جلد 53 بهار صفحه 121 حدیث 161 از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت میفرمایند که من اقر به سبعت اشیاء فهو مؤمنون، هر کس به 7 چیز اقرار کند پس او مؤمن است. و ذکر منها الایمان و بالرجعه، و اون 7 چیز رو اونجا نقل میکنه. یکی از اون 7 چیز میفهمد رجعت هست، یکی از اون 7 چیز رجعت، که هر کی به رجعت و اون 6 چیز دیگه اقرار بکنه این آدم مؤمن. حدیثه. تا اینجا چند تا حدیث شد؟ 3 تا. چهارمین حدیث که ما اینا رو انتخاب کردیم و این حدیث از امام رضا علیه السلام هست. حضرت می فهمن که من اقر به توحید الله، کسی که اقرار به یکتایی خدای تعالی کند و ساق الکلام الى انقاله و فرمایش خودش رو حضرت ادامه داد تا این که فرمود و اقر به رجعه و اقرار به رجعت کند و متعتین و 2 متعه، یعنی یکی عقد موقت و یکی متعه در حج که هر دو رو اهل سنت رد میکنن متاسفانه، و صراط و به پل صراط و میزان و سنجش اعمال و البعث و زنده شدن در قیامت و نشور و منتشر شدن کارنامه ها و الحساب و حسابرسی در قیامت اگه اعتقاد به اینا داشته باشه و اقرار بکنه، فهو مؤمنون حقا، پس او به راستی مؤمن است. و هو من شیعتنا اهل البیت، و اون از شیعیان و پیروان ما اهل البیت هست. خب که این حدیث شبیه همون حدیث اول هم هست که ما از فضل ابن شازان خوندیم. در جلد 53 بهار صفحه 92 حدیث 101 از امام صادق علیه السلام، حضرت می فرماین که لیس منا من لم یؤمن بکرتنا، کسی که ایمان به بازگشت ما به دنیا نداشته باشد از ما نیست. کسی که ایمان به بازگشت ما به دنیا نداشته باشه از ما نیست. یک صلواتی محبت بفرمایید. حضرت میفهمد کسی که ایمان به بازگشت ما به دنیا نداشته باشه از ما نیست. یادتون اگه باشه در اول بحث رجعت دست کردم لغات مترادف خود واژه رجعت، اون کره هم معنای رجعت رو میده، اینجا از واژه کره استفاده شده، یعنی من لم یؤمن به کرتنا، کرتنا یعنی ای به رجعتنا، یعنی به رجعت ما اگه ایمان نداشته باشه از ما نیست. خب این چند تا حدیث، همون چه که گفتم احادیث بسیار زیاد هستش، بسیار زیاده، ولی ما چند تاشو انتخاب کردیم که خدمت شما بخونیم. حالا انشاءالله در کیفیت بحث رجعت هم احادیث دیگه هم اونجا جمع‌آوری کردیم که اونها رو هم خدمت شما انشاءالله بیان خواهیم کرد. اما یک سری روایات هم هست که این روایات از دل ادعیه و زیارات به دست ما رسیده. حتما شما میدونید که وقتی ما بحث روایت و حدیث رو مطرح میکنیم، ما روایت یک واژه است که به این معناست که اون چرا که از امام معصوم یا پیامبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین به ما میرسد، اون در حکم یک روایت، در حکم یک حدیثه. حالا اصطلاحا هم بعضی جاها بهش میگن روایت، بیشتر جهان بهش میگن حدیث. این خیلی جالب هست. ادعیه، دعاها کلن بر 2 قسمت تقسیم میشه و زیارت نامه ها، دقت بکنید، ما یه دسته زیارتنامه داریم که برای امامزاده ها هست، یا مثلا زیارتنامه برای افراد بزرگ از اولیاء الله داریم. خب اینا از عموما از معصومین نرسیده به دست ما. مثلا شما میرید حضرت امام رو در بهشت صحرا زیارت میکنید، یک زیارتنامه برای ایشون زدن پشت اون مقبره ایشون و مزجع ایشون شما زیارت میکنید. این زیارت از زیارتنامه از معصوم نرسیده، این زیارتنامه علما نشستن درست کردن. السلام علیک یا روح الله، السلام علیک ایها العبد الصالح، المطیع لله و لرسوله، از بر مبنای زیارت دیگه نشستن، زیارت خودشون درست کردن، از معصوم به ما نرسید. امام زاده هم تقریبا اکثرا میتونیم بگیم همین حالت رو داره، یعنی زیارت نامهاش از معصومین به ما نرسیده. دقت بکنید، ممکن حالا مثلا شاید عرض میکنیم حضرت عبدالعظیم الحسنی مثلا شاید مثلا از معصوم شاید زیارتی هم داشته باشیم، بنده تحقیق نکردم، ولی عموم در واقع امامزاده ها رو داریم میگیم. امامزاده ها عموما و اکثرا اینجوری که زیارت نامهاش از معصومین به ما نرسیده، شاید هم همش اینطور باشه، حالا همه شما تحقیق نکن، بلکه علما و بزرگان نشستن یه زیارتی برای اون امامزاده درست کردن که مردم که میرن این امامزاده رو با این زیارت که به دیوار نوشتن زیارت بکنن، السلام علیک ایها فلان ابن فلان، مثلا فرزند امام مجتبی، فرزند امام حسین، فرزند امام صادق، اجدادش رو بیان کردن تا رسیدن به اون امام معصوم سلام بهش دادن. و مواردی رو راجبش گفتن که مثلا اگه شهید شده بهش عرضه داشتن که مثلا تو شهید شدی در راه خدا و الاخه اینا رو به عربی. یه دسته زیارات اینجوریه، یه دسته زیارات به این صورت هست که از معصومین رسیده، مثلا زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت مثلا قبور ائمه بقی سلام الله علیهم اجمعین، زیارت مثلا امام صادق علیه السلام، زیارت مثلا امام زمان علیه السلام، اینا از معصومین رسیده. اینا دانشمندان نشستن درست بکنن این زیارت رو، همه سند داره، کامل و زیارات نقل کرده، کتاب المزار مال مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، سند اینا رو برای نشته که کدوم امام مثلا زیارت عهد، زیارت الیاسین، اینا رو بیان کرده. اینا به این صورت. در مورد ادعیه‌ام بر دو قسم میشه. یه دعاهایی هست که ما خودمون میسازیم، از قرآن و روایات کنار هم میچینیم میسازیم، مثلا یه تیکه از دای ندبه، یه تیکه از دای کمل، یه تیکه از قرآن کریم درست میکنیم، مثلا سرهم میکنیم، میایم تو قنوت نمازمون مثلا اینا رو جور میکنیم، مثلا میگیم الهی و ربی من لی غیرک، اللهم انت کشاف الکرب والبلوا، یا مثلا میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه الی آخر، از قرآن و دعای ندبه و دعای کمل اینا سرهم میکنیم، یه دعایی مثلا تو قنوت میکنیم. اینا خوبه، ما هم از اینی که الان اومدیم سرهم کردیم گفتیم، از قرآن گرفتیم، از روایات گرفتیم، بیان کردیم، اب نهره، ولی مجموعه اینی که اومدیم خودمون ساختیم گفتیم، این ترکیب رو مستقیما این ترکیب از امام معصوم نرسیده، ما اومدیم یه چیز کنار هم چینیم، یه چیز مرکبی، دعای مرکبی درست کردیم، مثلا بیان کردیم. دعاها یه سریش اینه که خود ما مثلا یا فارسی هم دعا میکنیم، مثلا اگه من دعا میکنم میگم آقا خدا یا یه دو چرخه خوب به من بده، یه موتور خوب به من بده، این ماشینی من اذیت میکنه، ماشین خوب به من بده، یه همسر خوب به من بده، یه فرزند خوب به من بده، مثلا منو در کنکور موفق کن، دیگه از امام صادق نرسیده که مثلا شما برو بگو خدای ما رو در کنکور اللهم وفقنی للکنکور، که این دعایی که من دارم میگم، من خودم ساختم دارم میگم، اشکالی هم نداره، خداوند تبارک تعالی میفهمه آقا بیایید با زبان فارسی با زبان خودتون از من چیز بخواید دعا بکنید منم اجابت میکنم. این سری دعاها اینجوری، یه سری ادعیه هست که مستقیم از معصوم رسیده، از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رسیده، که اون ادعیه در کتب معتبر ضبط هست، یعنی جمع‌آوری شده، اینا میگن ادعیه معثور، یعنی رسیده از ناحیه معصوم، یعنی امام صادق این دعا رو خونده، امام باقر خونده، امام سجاد مثلا خیلی زمان خودش کاری نمیتونست انجام بده، خیلی در حس بوده، خیلی فشار سیاسی و اختناق در زمان امام زین العابدین زیاد بوده، حضرت برای اینکه مردم رو آگاه بکنه، هدایت بکنه، همش دعا میکرده حضرت، نه اینکه بگم همه زندگیش دعا بوده، نه کار دیگه هم میکرده، خیلی دعا میکرده، در قالب دعا حرفشو میزده. شما صحیفه سجادیه ببینید، یک کتاب مستقل راجع به دعاست، نشستن نوشتن ادعیه امام سجاد رو جمع کردن. این صحیفه سجادیه که ادعیه امام زین العابدین درش جمع شده، چرا اینقدر حضرت دعا کرده؟ برای اینکه در قالب دعا حضرت میتونسته حرفشو بزنه و لذا در قالب دعا حرفشو زده. راجب جبر صحبت کرده، تعفیض صحبت کرده، توحید صحبت کرده، نبوت صحبت کرده، امامت صحبت کرده، راجب همه اینا تو این دعاها شما ببینید، دعای اول صحیفه، دعای 20م، دعای 30م، دعای 35م، دعای 40م صحیفه فلان همینجوری میره تا آخر صحبت کرده. یا ادعیه امیرالمومنین علیه السلام، مثلا حضرت دعای کمیل داره، تعلیم داده به کمیل ابن زیاد نخعی. خب این دعا چه فراز، همه چی توش هست، از اول تا آخر شما بخونین، توحید داره، نبوت داره، امامت داره، همه چی داره توش. پس یک سری ادعیه مثل زیارات ادعیه است که از ناحیه معصومین رسیده، یک سری ادعیه است که ما خودمون میکنیم. اونا که از ناحیه معصومین رسیده خیلی پرباره، قرین قرآن کریمه، به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه قرآن ساعد هست. قرآن نه کتاب قرآن ها، قرآن معنی یک چیز نوشته شده ای که صعود میکنه در واقع، یعنی انسان با او به تکامل میرسه با این ادعیه. قرآن کتاب آسمانی نازل هست، اینا ساعده، یعنی اینا باعث میشه که انسان صعود بکنه و به تکامل برسه باش. قرآن هم بر قلب مقدس پیغمبر نازل شده که ما دستورات عروش کشف کنیم، دعام داره همه چی فلان. خب اینها خیلی پر محتواست، مثل دعای ابو حمزه سمالی، دعای کمیل، دعای ندبه، دعای عهد، دعای الیاسین، یا زیارتایی که به همین صورت ما میگیم و اینها، زیارت ائمه هم که عرض کردیم، اونها هم همینطور. وقتی میخوام بریم امام حسین علیه السلام زیارت کنیم، چقدر این زیارت ها زیباست، به خاطر اینکه معصوم تعلیم داده. اگه بنا بود ماها درست بکنیم، این لذت رو نداشت، این قشنگی رو نداشت، به هم نمیخورد، جور در نمیاد، هم از نظر فصاحت و بلاغت واقعا نمرش 20، هم از نظرات محتوایی. دو این ادعیه و زیارات شما دقت بکنید، ما مسئله رجعت رو داریم، خود این ادعیه و زیاراتی که از ناحیه معصومین رسیده، از خود اینا میشه یک روایت، میشه یک حدیث. مثلا در فلان دعا راجع به رجعت فلان امام معصوم صحبت کرده، این میشه یک روایت. شما چه بگی این دعا رو امام معصوم خونده، به امام تعلیم داده که شما بخونید، چه بگی آقا روایت از امام مثلا صادق علیه السلام هست که اینجوری تو فلان دعا فرموده. یکی دو تا شکی فرق نمیکنه. حالا ما اینو میخونیم، یک صلواتی محبت بفرمایید. اولین روایتی رو که من نقل میکنم در زیارت جامعه کبیره است. زیارت جامعه کبیره یک فرازهای بسیار نورانی و حساس و مهمی دارد که اگر کسی به معنای اون توجه کنه و قبلا اعتقاداتش درست نکرده باشه، ممکنه پاش بلغزه، ممکنه دچار قلوب بشه. ولذا قبلش بهش پیشنهاد میکنن که بیا آقای چند مرتبه الله اکبر بگو، سبحان الله بگو، که یه وقت ائمه رو که میخوای اینجا بشناسی و بهشون درود بفرسی، یه وقت در حدشون قلوب نکنی. اینا به هر حال مخلوق هستن، یعنی درجه این بزرگواران به خدای تعالی نمیرسه، یعنی تو نمیتونی با خدا نعوذ بالله برابرشون بکنی. برای اینکه دوچار این قلوب نشی، اول این زیارت قبلش الله اکبری چند 34 مرتبه 30 مرتبه چی الله اکبر بگو، خدا رو به بزرگی یاد کن، بعد شروع کن زیارت بخون. اونی هم که اعتقادات اجمالی خونده، اصلا که الله اکبر رو هم نگفته خون اشکال نداره، چون دیگه میدونه که امام جایگاه خودش رو داره، پیغمبر جایگاه خودش رو داره، خدای تعالی هم جایگاه خودش رو داره. امام هادی امام چندم میشدن؟ امام دهم امام شدن، درست؟ امام هادی علیه السلام چون امام یازدهم که امام حسن عسکری علیه السلام بودن. وقت شما امام هادی رو اگه امام یازدهم بدونید، یه دونه امام کم میارید. امام هادی علیه السلام امام دهم هستن. زیارت جامعه کبیر از اون بزرگوار نقل شده. موسی بن عبدالله نخعی راوی این زیارت هست که از اون بزرگوار درخواست میکنه که یک زیارتنامه جامع و بلیغی رو به او یاد بده اون بزرگوار، که باهاش بتونه هر کدوم از ائمه رو که خواست زیارت بکنه. یعنی شما رفتی امام حسین هم زیارت بکنی، زیارت جامع کبیره بخونی، خوبه خوندی، اونجا هم این فضیلت رو داره. بقیه هم همینطور، پیغمبر هم خواستی زیارت بکنی همینطور، عرض به خدمتتون این که صدیقه طاهره هم همینطور، سلام الله علیه مجمعین و و همه ائمه، هر امامی خواستی زیارت بکنی میتونی زیارت جامع کبیره رو بخونی. امام هادی علیه السلام برای اینکه این فرد بتونه هر امامی رو با اون زیارت بکنه، یه زیارت جامعی رو بهش یاد میده. بر همین هم بهش میگن زیارت جامعه، یعنی زیارت جامعه یعنی زیارتی که هر امامی رو باهاش بتونه چی؟ زیارت بکنه. زیارت مشترک بین ائمه باشه. کبیره برای چی بهش میگن؟ برای اینکه طولانیه. خب میشه زیارت جامعه کبیره. یک دوره توحید تو این زیارت هست، امامت هست، نبوت هست، فضایل و اوصاف ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین هست، جایگاه امامت در نظام هستی، اثرات اعتقادی و فلان فلان، همه اینا بحث شد. رجعت هم در این زیارت مورد بحث قرار گرفته. شما ببینید، من میخونم یه تیکیشو. بیان میکنه که حضرت داره به موسی بن عبدالله نخعی داره اینو یاد میده. میفرماید حضرت به او که این رو بگو تو این زیارت، اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکم و به ایابکم. اگه یادتون باشه جلسه اول گفتیم ایاب مترادف چیه؟ رجعت هست. خدا و شما را شاهد میگیرم ای ائمه که من به ولایت و بازگشت شما ایمان دارم. بازگشت شما ایمان دارم. اگه بنا بود بازگشت شما رستاخیز باشه که نباید بگه به بازگشت شما ایمان دارم، باید بگه من به چی ایمان دارم؟ به رستاخیز ایمان دارم. ولی وقتی میگه به بازگشت شما ایمان دارم، یعنی یه چیز خاصی هست که شما بر میگردید ولی یه عده زیادی بر نمیگردن، این خاص شماست. میگه به بازگشت شما ایمان دارم. حالا ببینید در فراز بعدی مطلب رو واضح ترم بیان کرده. مصدقون به رجعت کن، رجعت شما را تصدیق می کنم. منتظرون لعمر کن، منتظر و چشم به راه فرمان شما هستم. و یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه. منتظر دولت شما هستم، رأی و نظرم تابع گفتار شما و قدرت و همچنین قدرت شما، نصرتم آماده یاری شماست تا اینکه خدای متعال دینش را به دست شما زنده کند، دینش را به دست شما زنده بکند و شما را در ایام خود بازگرداند. یعنی چی در ایام خود بازگرداند؟ قیامت که محل بازگشتن نیستش که طرف بیاد بخواد اونجا زندگی بکنه یا مثلا دولتی تشکیل بده که. و برای گسترش عدالت ظاهر کند و یاری سازد و در روی زمین و در روی زمین سلطنت و قدرت ببخشد. خب بعد میگه این یه تیکه عربیش هم ما دیگه نخوندیم آخه که دیدیم وقت کم هست. بعد ادامهش میگه حضرت بهش یاد میده که اینو بگو، و جعلنی ممن یکر فی رجعتکم و یملک فی دولتکم. ممکنه اعرابای وقتی من پس رو پیشم بخونم شما درستش میکنید، ما حالا به محتوای این قضیه کار داریم. ببینید میفرماید که اینو بگو، از خدای تعالی بخواه، خدایا مرا از کسانی قرار ده، یا خداوند مرا از کسانی قرار ده، چون به صورت مضارع هست، که در رجعت شما بر میگردد. خیلی علنی مطلب رو داره بیان میکنه. و در حکومت شما فرمان روا می شود. یعنی شما او رو، مثلا من اعتقاد دارم که اگر شما بخواید به من دستور میدین، منو امیر یک جایی میکنین، منو فرمانده یک جایی میکنین، میتونم این کار رو انجام بدم. اگه دیدید در من این شایستگی هست، این کار رو انجام خواهید داد، که اینو در بحث ظهور و یاران امام زمان هم بحث کردیم. و یشرف فی عافیتکم و یمکن فی ایامکم و تقر عینه به رؤیتکم. در عافیت شما من یه جوری باشم که خدایا من جوری قرار بده در عافیت شما مشرف شده و در روزگار شما سلطنت نموده و به واسطه دیدن شما چشمم کسی باشم که چشمش روشن شده. این خیلی صریح داره تو زیارت جامعه کبیره خواننده دعا داره اینو مطرح میکنه. حالا شما از این بعد زیارت جامعه کبیره که میخونید ببینید که این مطلب توش چقدر زیباست، یعنی علنا داره بحث رجعت رو مطرح میکنه. بریم سراغ مفاتیح الجنان خودمون که در روز جمعه این زیارت وارد شده که بهش میگن زیارت جامعه، مال روزای جمعه است. اونجا باز از معصومین رسیده که این زیارت در روز جمعه خوبه که خوانده بشه. من قسمتشو به فارسی میخونم، دقت بکنید. فقلبی لکم مسلمون، پس قلبم تسلیم فرمان شما و تمام نیرو و قدرت هم آماده یاری شماست، تا این که خداوند متعال در باره دینش حکم کند شما را برای گسترش آن برانگیزد، پس همانا با شما هستم نه با دشمنانتان، زیرا به فضایل شما اعتقاد و به رجعت شما اقرار دارم و هیچ قدرتی را برای خداوند متعال انکار نمی کنم. بعضی میگن چجوری میخواد مرده زنده بشه عقب بیاد؟ این حرفا چیه شما میزنید؟ بابا رستاخیزش چجوری به وجود میاد؟ کسی که منکر رستاخیز باشه خب باهاش بحثی راجع به رجعت نمیشه کرد که، چجوری میخواد به وجود بیاد؟ کسی که منکر رستاخیز باشه باهاش راجع به رجعت که ما نمیخوایم بحث باهاش بکنیم. اون کسی که معتقد هست که رستاخیز رو قبول داره، وقتی که رستاخیز رو قبول داره چجوری میخواد رجعت رو قبول نداشته باشه؟ رجعت هم مثل رستاخیزه، گیرم یک رستاخیز در یک قالب کوچکتری، رستاخیز کوچکتری، بگیم رستاخیز کبرا قیامت، رستاخیز صغرا رجعت. ببینید، و هیچ قدرتی را برای خداوند انکار نمی کنم و هیچ اعتقادی به جز خواسته خداوند ندارم، یعنی راضی به رضای خدا هستم، زیرا خدایی که صاحب ملک و ملکوت عالم هست منزه هست از این که به ضعف و ناتوانی توصیف و یا اعتقادی بر خلاف خواسته او برگزیده شود، در حالی که تمام جهان هستی مشغول تسبیح و تقدیس او هستند. اینم نقل از زیارت جامعه در روز جمعه که از مفاتیح الجنان خوندیم. مورد دیگر، باز یک صلواتی بفرستید. زیارت اربعین که بسیار این زیارت ثواب داره و فضیلت داره و حتی از امام عسکری دیگه اینو میدونید که نقل شده که مؤمن 5 ویژگی داره، یکیش اینه که از شرایط ایمان، یکیش اینه که زیارت اربعین امام حسین رو در روز اربعین بخونه حتما. کسی که میگه ایمان به مادر و شیعه ماست، از ویژگیاش اینه که حتما زیارت اربعین رو روز اربعین میخونه. دقت بکنید تو این زیارت اربعین جمله‌ای راجع به رجعت ببینید چقدر زیباست. اشهد انی بکم مؤمنون و به ایابکم موقن. ایاب رو عرض کردم که مترادف واژه رجعت اول بحث گفتیم. شهادت میدهم که ایمان به ولایت و یقین به رجعت شما دارم، خب، به شرایع دینی و خواتیم عملی، طبق دستورات دینم و سرانجام عملم، و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع. قلبم با قلب شما در صلح و هماهنگی است، کارهایم تابع فرمان شما و نیروهایم آماده نصرت و یاری شماست، و نصرتی لکم معده حتی یعزن الله لکم، تا اینکه خداوند به شما اجازه رجعت و قیام دهد. اینم مال زیارت اربعین. زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، کامل الزیارات صفحه 784. من دیگه عربیاشو نمیخوام چون وقت نداریم. گواهی میدهم همانا تو ای عباس ابن علی مظلومانه به شهادت رسیدی و خداوند آنچه که برای شما وعده داده است محقق خواهد کرد. نیروهایم آماده نصرت و یاری شماست تا اینکه خداوند حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است. پس به تأکید با شما هستم نه با دشمنان شما، زیرا از ایمان آورندگان به شما و برگشتن شما هستم. پس معلوم حضرت ابوالفضل عباس هم یکی از مراجعین هست در زمان قیام و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب مفاتیح الجنان زیارت آل یاسین یا همون الیاسین. ای مولای من، تو را گواه و شاهد میگیرم که من به وحدانیت خداوند و بندگی و رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم شهادت میدهم و همانا رجعت شما را حق میدانم و هیچ شک و ریبی در آن نیست. روزی که ایمان آوردن برای کسی نفع نمیبخشد، اگر قبل از رجعت ایمان نیاورده و یا به واسطه ایمانش عمل خیری کسب نکرده باشد. اینم جزئی از زیارت الیاسین یا همون آل یاسین در مفاتیح الجنان. دعای عهد که گفتیم دعاهام هستش. ببینید در دعای عهد من اینا چون وقت خیلی کم هستش تونتون میخونم، دقت بکنید. یه قسمتی داره در دعای عهد میرسه به اینجا که بیان می‌دارد طرفی که داره دعای عهد رو می‌خونه، میگه خداوندا اگر مرگ که بر بندگانت مقدر و قطعی نموده ای بین من و او حائل و فاصله شود، پس مرا از قبرم بیرون بیاور در حالی که کفن بر تنم، یعنی کفن بر تنم هست، شمشیر برهنه بر دستم، نیزه‌ای برافراشته بر دوشم، دعوت کننده حق را لب گویان اجابت کنم، در شهر باشم یا بیابان، یعنی بیام در زمان رجعت کمک امام زمان کنم. روز ولادت امام حسین علیه السلام زیارتی رو در مفاتیح الجنان داره، دعایی رو داره در مفاتیح الجنان. تو این زیارت هم شما ببینید که چقدر زیبا عرض به خدمتتون راجب رجعت صحبت میکنه. ببینید میفرماید که اللهم اینی اصاله که به حق المولود فی هذا الیوم، میرسه به اینجا و سید الاسرت الممدودت به نصرت یوم الکره. و چه آقایی رو من دارم الان دعا میکنم؟ به حق این مولود دارم تو رو قسم میدم، آقایی است که او سید خاندان یاری شده در روز رجعت است. او سید خاندان یاری شده در روز رجعت است و سید الاسرت الممدودت به نصره یوم الکره. کره رو عرض کردیم که از لغات مترادف چیه؟ رجعت هست. خب باز در زیارت امام زمان علیه السلام که مفاتیح الجنان دعای روز دهوالعرض هم هست که همین ماه ذی‌قعده باید باشه که حالا انشالله برسه بخونیم، یا ذی‌قعده یا ذی‌حجه، هم ذی‌قعده باید باشه. بهار هم داره جلد 53 صفحه 99، مصباح المتجد هم داره صفحه 669. ببینید خدایا رحمت بفرست به آن حضرت، اسم حضرت رو آورده، و جمیع پدرانش و ما را جزء یاران و کسانش قرار بده و در هنگام برگشتن او ما را برانگیز تا اینکه جزء یاورانش باشیم. پس منوش امام زمان اصلا بعد از حکومتش تازه که ظهور کرد و قیام کرد، دوباره در آخرین مرحله در پایان حکومت همه امامان که حالا به بحثش خواهیم رسید، دوباره حضرت رجعت میکنه. آخرین امام رو کره زمین قبل از قیام قیامت کیه؟ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این اینو داره اثبات میکنه تو همین زیارت که ما عرض کردیم، تو همین دعا. حالا فرصت دیگه نیست، فرصتمون کم هم هست، فقط همین رو عرض بکنیم که واقعا این بیان مرحوم علامه مجلسی که میفرماید تو بهار که ای برادر گمان نمی کنم که بعد از نقل آن همه آیات و روایات که درباره اثبات رجعت برای تو نقل کردم هنوز در عقیده به رجعت شک داشته باشی. این دیگه حالا اگه کسی شک داشته باشه دیگه نخواد بپذیره، اون دیگه بحث دیگری هست. حالا عالم باشه، جاهل باشه، هر چی باشه. آیاتی رو عرض کردیم، روایاتی رو هم عرض کردیم، جلسه آینده کیفیت رجعت رو هم از دیدگاه روایات مورد بررسی قرار خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
وتمتعه فيها